ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خانواده برخی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شکایت کردند. وزارت بهداشت از استقرار تیم‌های شناسایی ویروس کرونا در پایانه‌های مرزی کشور خبر داد. و ایران از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده خود تا 1200 تن خبر داد. اعضای خانواده شماری از جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران از آیت الله علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی از قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران، در یک پست فیسبوکی که روز جمعه منتشر شد از ثبت این شکایت خبر داد. او سرنگون کردن هواپیما را عملی تروریستی خوانده و افزوده خانواده‌های قربانیان قرار است به دادگاه بین‌المللی جنایی نیز شکایت کنند. او از سایر خانواده‌ها خواسته که به جمع شاکیان این پرونده بپیوندند. آقای گرجی به تعداد و اسامی خانواده‌های شاکی اشاره نکرده و توضیح داده که به خاطر فشارهای احتمالی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که پیگیر شکایت هستند ناشناس خواهد ماند. پونه گرجی که همراه با همسرش آرش زرابی ساکن کانادا بودند از جمله 176 نفری هستند که در حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران جان باختند. در پی گسترش ویروس کرونا در برخی از کشورهای جهان، روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد تا کنون هیچ مورد مشکوکی از ابتلا به این ویروس جدید در ایران گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده در تمام پایانه‌های مرزی کشور از جمله فرودگاه‌ها و بنادر بین‌المللی مراقبت‌های بهداشتی مرزی با حضور کارشناسان و متخصصان بهداشت تشکیل می‌شود. در همین زمینه ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفته که تنها مرز ورودی از چین به ایران فرودگاه امام خمینی تهران است که به گفته او امکانات و تیم‌های ویژه‌ای در آنجا مستقر شده‌اند.
فعلا تنها مرز ورودی ما از چین فرودگاه بین‌المللی حضرت امام هست که تقریبا هر روز یه پرواز ورودی داریم. کارشناسان ما اونجا مستقر هستند با دستگاه‌های مخصوص. تب افراد همه ورودی رو، درجه حرارت بدنشون رو میسنجن، غربالگری اولیه رو انجام میدن و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدن.
شیوع ویروس کرونا تا کنون در چین 41 قربانی گرفته است. این ویروس در شماری از کشورهای جهان از جمله تایلند، استرالیا، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و آمریکا نیز تشخیص داده شده است. علی اصغر زارعان، مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه اعلام کرد ذخایر اورانیوم کشور به 1200 تن رسیده است. به گفته مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، بعد از گام پنجم، ذخایر اورانیوم تولید شده از مرز 1200 کیلوگرم گذشته است. این مقام دولتی اعلام نکرد که این 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای چند درصد است. ایران 15 دی ماه امسال گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرد و گفت که دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه ندارد. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه شنبه هفته گذشته ایران را متهم کردند تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده و به همین دلیل سازوکار حل اختلاف در برجام را به جریان انداختند. رئیس دادگستری استان هرمزگان علی صالحی روز شنبه از اعدام یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، این مقام قضایی فرد اعدام شده را عین ز ملقب به تمساح خلیج معرفی کرد و افزود که او یکی از بزرگترین و مخوفترین شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر را در سطح ایران و منطقه رهبری می‌کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از اعدام یکی از شرکای تمساح خلیج فارس با نام اختصاری میمه خبر داد و اضافه کرد که 18 نفر از اعضای دیگر این شبکه نیز در مجموع به 420 سال حبس و 21 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، پس از چین، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان داراست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی، این محدودیت از روز شنبه در دفاتر طلاق سراسر ایران آغاز شد. بیشتر در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، ابتدا درباره کارکرد سهمیه بندی طلاق در دفاتر رسمی ایران پرسیدم.
ظاهرا این یه طرح کلی تری بوده برای اینکه میزان مراجعه به دفاتر توضیح بشه و اینطور نباشه که یه دفتری بیش از حد درآمد داشته باشه و یه دفتری کمتر، و همطور نوع اسنادی که دفاتر متوکلش میشن به اندازه باشه. این طرح من فکر میکنم به عنوان طرحی برای جلوگیری از طلاق فروخته شده، چون توضیحی که دادن رئیس سازمان ثبت احوال میگن که به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار انجام شده. پس از 2 سال کوشش و تلاش فراوان، که خب همه اینا نشون میده چه دورخیز بزرگی برای چه کار کوچکی انجام شده برای اینکه جلوی علل و عوامل طلاق گرفته بشه. این تصور شده اگر ما در انتها نذاریم مردم طلاق بگیرن به راحتی، انگار جلوی علل و عوامل طلاق رو هم گرفتیم. خب این دیدی است که نسبت به این موضوع دست کم در حوزه طلاق وجود داشته و نشون میده که چقدر دید کوتاه بینانه است نسبت به یه مسئله پیچیده اجتماعی.
به نظر شما محدودیت ثبت طلاق و سهمیه بندیش در کشور چه پیامدهایی میتونه برای جامعه داشته باشه؟
اگر این محدود کردن به معنی کم کردن تعداد طلاق میبود، خب علاقه مردم باید با دشواری های بیشتری روبرو میشدن، به زندگی خانوادگی که نمیخواستن تن بدن و ناچار بشن در یک محیط نامطلوب به دوام زندگی خانوادگیشون فکر بکنن. ولی اینطوری که لااقل در حرف گفته شده، این معنیش فقط توزیع تعداد طلاق هاست، چون فرض بر این بوده که میانگین طلاقی که تا به حال اتفاق افتاده در شهر مرکز و استان در واقع معیار اندازه طلاق هایی باشه که به دفاتر رجوع میشه با 20% اضافه. بنابراین این به معنی کم کردن تعداد طلاق نباید باشه از روی کاغذ در واقع، ولی احتمالاً مردم رو به دردسر بیشتری میاندازه به دلیل اینکه باید به دفاتر متفاوتی مراجعه کنن. اینطور نیست که به نزدیکترین دفتر یا اون دفتری که خودشون مایلن مراجعه کنن، باید برن به دفتری که هنوز از این سهمیه برخوردار. بنابراین در واقع یک نوع مانع تراشی عملی در راه ثبت طلاق خواهد بود که شاید خانواده ها رو یه مقدار منصرف بکنه از اینکه بخوان طلاق رو اجرا بکنه.
حدود 8 ماه قبل خبرگزاری تسنیم یک گزارش رو منتشر کرد درباره وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود و به عنوان مثال نوشته بود که در سال 97 یعنی سال گذشته برای هر 3.1 ازدواج یک طلاق داشتیم. افزایش آمار طلاق در جامعه، در هر جامعه ای، نشان دهنده چی هست؟
ما هنوز با مقیاس های جهانی فاصله نسبتا زیادی داریم و حتی در مورد نسبت طلاق به ازدواج هم باید یه مقدار محتاط بود. درسته که ما تعداد ازدواج هامون نسبت به رشد میزان طلاق ها کمتر بوده و نسبت طلاق به ازدواج در این 40 سال میزان 3.5 برابر شده، یعنی ما از حدود 6 و اندی نسبت به هر 100 ازدواج الان بودن به 23.4 ازدواج طلاق رسیدیم در مقابل 100 ازدواج. بنابراین ما با یک رشدی روبرو هستیم، ولی این رشد تو همه جوامعی که شیوه های جدیدتر زندگی رو می آموزن، جامعه ها بزرگتر میشه، شهری تر میشه، رخ میده و به این ترتیب نمیشه گفتش که فقط مختص جامعه ایران هست و تو هر جامعه‌ای به دلایل مختلف رخ میده. در جامعه ایران هم ما دنبال دلایل اقتصادی میتونیم بگردیم برای اینکه معیشت در خانواده تنگ شده و گاهی اوقات خود این یکی از دلایل نابسامانی زندگی خانوادگی است. دلایل روابط مربوط به روابط جنسی و عاطفی وجود داره، فقدان آموزش در این زمینه وجود داره، فقدان مهارت‌های حل اختلاف در درون یک واحد خانوادگی وجود داره و بسیاری عوامل پیچیده دیگری که موضوع طلاق رو شکل میده و برای هر کدوم از اونها توی مقیاس‌های خردتری باید تحقیق بشه. تحقیقات زیادی هم در این زمینه شده ولی متأسفانه مقامات چشمشون رو به روی این تحقیقات میبندن، به علم و علوم اجتماعی بهایی نمیدن و بنابراین فکر میکنن که برای جلوگیری از رشد علل و عوامل طلاق و رسیدن به اون خط قرمز بهتره که برن توی دفاتر اسناد رسمی و نذارن که مردم اونجا به راحتی طلاق بگیرن.
توضیحات حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنیدید. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواستار معرفی و محاکمه مسئولین سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی ایران شد. این در حالی است که کشمکش درباره چگونگی بازخوانی جعبه‌های سیاه این هواپیما همچنان ادامه دارد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته رئیس جمهور اوکراین، کیف از روز اول احتمال میداد هواپیمای اوکراینی در تهران سرنگون شده. از روز دوم به این امر یقین داشت و در روز سوم و یک روز پیش از اقرار ایران به شواهد غیرقابل انکار حمله موشکی به پرواز 752 دست یافت. ولودیمیر زلنسکی که در روزهای گذشته برای شرکت در بزرگداشت قربانیان هولوکاست به اسرائیل سفر کرده بود، در مصاحبه با کانال 9 تلویزیون این کشور گفت: "الان نمیتوانستم انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه روم، اما همان روز اول که با بستگان 9 خدمه و 2 مسافر اوکراینی این هواپیما دیدار کردم، به آنها گفتم 100% میدانیم نقص فنی یا اشتباه خلبان منتفی است." او افزود در روزهای اول تمام تلاشمان بر این متمرکز بود که کارشناسان اوکراینی بتوانند به روند تحقیقات بپیوندند. رئیس جمهور اوکراین به کانال 9 تلویزیون اسرائیل گفت:
знаете, там были вопросы какие? Там были глобальные вопросы, там на первый же день, в первый же день.
سوالات فراوان داشتیم. و همان روز اول که کارشناسانمان در تهران کار خود را آغاز کردند، به من زنگ زدند و گفتند در میان بازمانده‌های لاشه هواپیما نه کابین خلبان هست، نه بال و نه صندلی. و طبعاً همراه با همپیمانانمان بر ایران فشار آوردیم که اجازه دهند به تمام شواهدی که ممکن است در آینده از آن استفاده کنیم دست یابیم. و در روز دوم تحت این فشارها این شواهد را پیدا کردیم و متوجه شدیم در میان 7 سناریوی احتمالی که از ابتدا مطرح شده بود، این احتمال در ارجحیت است که هواپیمایمان توسط موشک ایرانی سرنگون شده، اما فوراً این را اعلام نکردیم. اتهامات جدی به استدلال‌های بسیار جدی نیاز دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با روزنامه آلمانی شپیگل با اشاره به اینکه فرد مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی زندانی شده، منکر هر گونه پنهانکاری از سوی دولت شد و گفت نظامیان ایرانی تنها بعد از ظهر جمعه به وقوع اشتباه پی بردند و بقیه را از آن مطلع کردند. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با رسانه اسرائیلی گفت اقرار ایران نتیجه تحقیقات بهترین کارشناسان اوکراینی و همچنین اطلاعاتی است که آمریکا، بریتانیا، کانادا و اسرائیل در اختیار اوکراین قرار دادند. جمعه روند تحقیقات سانحه پرواز 752 از محورهای مذاکرات ولودیمیر زلنسکی و بنیامین نتانیاهو بود که تیان نخست وزیر اسرائیل با تأکید بر این که ایران در پنهانکاری حقیقت ناکام مانده گفت اسرائیل و اوکراین باید برای مقابله با رژیم‌هایی که به گفته وی تهدید برای تمدن و آینده مشترک دو کشور هستند همکاری کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین ابراز اطمینان کرد در اقدام مشترک ایران را مجبور میکنیم مقصرین این جنایات را مجازات کند. وی توضیح بیشتری در این باره نداد و به روند کنونی تحقیقات نیز اشاره نکرد. در آخرین تحول شورای امنیت ملی اوکراین پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد اوکراین بر اهمیت ویژه دستیابی به اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده تاکید دارد. ایران در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود از بررسی جعبه‌های سیاه با مشارکت کارشناسان بین المللی در ایران خبر داد. جمعه کریستینا فریلند، معاون نخست وزیر کانادا گفت کشورش خواستار تحلیل واقعی و مستقل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و شفافیت کامل تحقیقات درباره دلایل این سانحه است. یک روز قبل سازمان امنیت حمل و نقل کانادا در بیانیه اعلام کرد که آماده است هر وقت زمان و مکان بررسی جعبه‌های سیاه مشخص شود تیم تحقیقاتی خود را اعزام کند. بیشتر یک تیم کانادایی در تهران و کیف تحقیقات لازم را انجام دادند. همزمان در این بیانیه تأکید شده در چارچوب تحقیقات شفاف کارشناسان بین المللی غیر از جعبه‌های سیاه نیازمند به دسترسی به شواهد دیگر نیز هستند. در این بیانیه آمده از آنجا که ایران مسئول بررسی این سانحه است، اطلاعات درباره روند تحقیقات صرفاً می‌تواند با مجوز این کشور علنی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.